بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. این بحث خلل رو باید وارد کنید الان توی منظومه درس دیشب دیروز. اصل خلله با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عبارات ایشون رو در ارتباط با مسئله ربوبیت پروردگار ادامه میدادیم. ایشان رسیدن به مسئله ایقاد ایمانی و تفکیک بین ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی. اجمالا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره ربوبیت در واقع تکوینی الهی تحت عنوان ربوبیت عامه خب تذکری میدن که در واقع قبل از این ایقاد در بحث قبلی مسئله ربوبیت عامه را و سیر در واقع تکوینی و اشتدادی موجودات رو تبیین فرموده بودن، اما برای اینکه الان این ربوبیت رو در مقابل ربوبیت تشریعی قرار بدن توضیحی درباره این ربوبیت عامه میدن که میفرمان تمام موجودات عالم در این ربوبیت عامه شرکت دارن و تربیت‌های تکوینی که هر موجودی رو از حد نقص به کمال لائق خود میرساند در تحت تصرف ربوبیت در واقع تکوینی پروردگار و تمام ترقیات طبیعیه و جوهریه و حرکات و تطورات ذاتیه و عرضیه که قبلا عرض کردم در بحث قبلی به اینها اشاره فرمودن در تحت تصرفات ربوبیت واقع می شود. در بحث قبلی تبیین فرمودن که غایت این حرکات انسان کامله و البته انسان کامل اسم اعظم الهیه و انسان هم برای خدا خلاصه خلق شده. واصطنعت که لنفسی یا واخترت که لنفسی. علی ای حال پس اینها تحت تصرفات ربوبیت واقع میشن و این ربوبیت سیر تکوینی در واقع همه موجودات عالم رو تبیین میکنه و بالجمله از منزل مادت المواد و هیولای اولا تا منزل حیوانیت و حصول قوای جسمانیه و روحانیه حیوانیه تحت تربیت تکوینی است و هر یک از آنها شهادت دهند به اینکه الله جل جلاله ربی. خب این در واقع بخش تکوینی این حرکت در واقع این تربیت و ربوبیت عامه است. بعد می‌فرمان که حالا مرحله بعد از این سیر تکوینی این ربوبیت عامه ما باید سیر در واقع ربوبیت تشریعی رو داشته باشیم تا اون تحقیقی که درباره حرکت به سوی انسان کامل داشتیم محقق بشه. که عرض کردم حالا بخش اولش که بحث تکوینی بود رو ایشون مفصل تو بحث حرکت اشتدادی جوهریه عالم تبیین فرموده. دوم از مراتب ربوبیت ربوبیت تشریعی است که مختص به نوع انسانی است، یعنی ربوبیتی که خدای متعال از طریق تشریع و تقنین برای حرکت اختیاری انسان با اراده انسان تبیین فرموده. خودشون توضیح میدن و دیگر موجودات را از آن نصیبی نیست و این تربیت هدایت طرق نجات و ارائه راه‌های سعادت و انسانیت و تحذیر از منافیات آن است که به توسط انبیا علیهم السلام اظهار فرموده. پس اگر این در واقع هدایت تشریعی و در واقع ارائه طرق و سبل نجات و تحذیر از مخالفت با در واقع دستورات و فرامین الهی را انبیاء اعدام به انسانها ابلاغ میکنن و اظهار میکنن، این در واقع ربوبیت تشریعی پروردگار. و اگر کسی با قدم اختیار خود، با قدم اختیار خود را در تحت تربیت و تصرف رب العالمین واقع کرد و مربوب آن تربیت شد، به طوری که دیگه این تبیین همون سیر در واقع اختیاری انسان کامله، اگر کسی خود رو در واقع مربوب تربیت الهی کرد، وجود مقدس امیر المؤمنین مربوب تربیت نبی اکرم واقع شد، وجود مقدس خلاصه حسنین مربوب تربیت نبی اکرم و تربیت ام ابیها و وجود مقدس امیرالمؤمنین قرار گرفتن. یعنی ما یک سیر تربیتی در واقع اختیاری داریم که انسان خود رو تحت تربیت و مربوبیت رب العالمین به هدایت تشریعی قرار میده. و تعبیر ایشون اینه که اگر کسی با قدم اختیار خود را تحت تربیت و تصرف رب العالمین واقع کرد و مربوب تربیت شد، به طوری که تصرفات اعضا و قوای ظاهریه و باطنیه و باطنیه او تصرفات شیطانیه نشد. حالا انشاءالله در جای خودش اینها همینه که در واقع اراده نفس باید در قوا ساری و جاری بشه. اگر این نفس نفس مطمئن نشد و اراده او در واقع قوا ساری و جاری شد، تمام تصرفاتی که این نفس راضیه مرضیه مطمئن نمی کنه، نتیجهش دخول تحت فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتیه، به تعبیری که خود امام رضوان الله تعالی علیه در جاهای دیگری و مرحوم علامه طباطبایی مطرح فرمودن. و می فرمان که حالا انشاءالله در ذیل بحث صراط مستقیم تفصیل این در بیانات حضرت علامه خواهد آمد. هم تکلیف السابقون السابقون معلوم میشه و هم تکلیف اصحاب یمین. خدمت با سعادت شما عارضم که خلاصه این تصرفات دیگه تصرفات نفسانی نیست، چون این نفس در واقع نفس راضیه مرضیه مطمئنه ایست که خلاصه ایتو هن نفس المطمئنه، بلکه تصرفات الهیه و ربوبیه، همه میشن تصرفات الهی و ربوبی، به مرتبه کمال انسانیت که مختص به این نوع انسانیست میرسد. پس ما دو گونه هدایت داریم، در واقع اون که گفتیم غایت حرکت انسان کامله، این غایت حرکت بخشیش حرکت تکوینیست که در واقع ربوبیت عامه تکوینیه الهی رو اداره میکنه، بخشیش هدایت تشریعی و ربوبیت تشریعی پروردگاره. و بعد می‌فرماند که انسان تا در منزل انسان تا در منزل بله انسان تا منزل حیوانیت با سایر حیوانات هم قدم بوده. همین در واقع تبیین این دو تاست با هم. و از این منزل دو راه در پیش دارد که با قدم اختیار باید طی کند. یکی منزل سعادت که صراط مستقیم رب العالمین است، ان ربی علی صراط مستقیم، که از کلام تفسیر این آیه شریفه در ذیل اهدنا الصراط المستقیم خواهد آمد، فعلا اشاره است به حیث ربوبیت تشریعی. به یکی راه شقاوت که طریق معوج شیطان رجیم است. پس اگر قوا و اعضای مملکت خود را در تصرفات رب العالمین داد، در تصرف رب العالمین داد و مربا به تربیت او شد، کم کم قلب او، کم که عرض کردم که سلطان این مملکت است، تسلیم او شود و دل که مربوب رب العالمین شد، سایر جنود به او اقتدا کنن. خدا رحمتش میکنه، در کتاب همین پرواز در ملکوتشون و در کتاب سر و صلاتشون دارن که این روایت شریفه المؤمن وحده جماعه رو همین طور معنا میکنه که در واقع سلطان مملکت مؤمن قلب اوست و قوای او باید اقتدا کنن به این قلب. وقتی انسان در واقع عبادت میکنه، وحده جماعتون، یک نماز جماعتی محقق میشه که نتیجه اقتدای قوای نفس به نفسه و تسلیم بودن این قوا از برای نفسه. و لذا باید در این عبادت و در این حرکت هر قوه‌ای حظ خودش رو از عبادت الهی ببره و نورانیت لازم رو جلب و کسب کنه. و لذا می فرمان که قلب که سلطان این مملکت تسلیم او شود و دل که مربوب رب العالمین شد، سایر جنود به او اقتدا کنند و مملکت یک سره مربوب او گردد. در این هنگام لسان غیبی او که ذل قلب است باز شود. بله، انسان چشم غیبی و لسان غیبی داره و گوش غیبی، اینها همه آیات شریفه و روایات نورانی اهل بیت بر اون دلالت داره. حالا بحث اصلی ما نیست، اجازه بدید در جای خودش در ذیل آیات مربوطه این رو بررسی خواهیم کرد. ولی لسان غیبی او که ذل قلب است میتواند بگوید الله جل جلاله و ربی. اگه این طوری شد در جواب ملائکه عالم غیب که میگویند من ربک، چون چنین شخصی لابد اطاعت رسول خدا و اقتدا به ائمه خدا و عمل به کتاب الهی نمود، زبانش گویا شود به اینکه محمد صلی الله علیه و آله نبی و علی و اولاد و معصومین ائمتی و القرآن و کتابی. و اگر دل را الهی و ربوبی ننموده و نقش لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله در لوح دل منتقش نشده و صورت باطنی نفس نشده باشد، بله، اون تعابیر بسیار زیبای آیه طباطبایی رو انشاءالله خواهیم خواهد. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. مؤمنین مع الذین انعم الله علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط امیر المؤمنین الذین انعمت علیهم که روایات ما دارد. مؤمن مع الذین انعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. علی ای حال خیلی انشاءالله نکات ارزشمند تفصیلی دارد، ولی عرض میکنم چون محل بحث ما الان نیست، در حد اشاره و ایقاد ایمانی به تعبیر از امام رضوان الله تعالی علیه رو میخوایم اشاره کنیم در این حده. از این جهت میفرمان که قرآن شریف خلاصه اگر صورت باطنی او خلاصه امیر المؤمنین شد، نبی بزرگوار اسلام شد، خب تمامه، نجات پیدا میکنه. و اگر صورت باطنی قلب او این نشد، یعنی محل دین انعم الله علیه محقق نشد، و ارتباط او با تفکر و تذکر و تدبر در قرآن و ارتباط روحی معنوی پیدا نکرد، پس در سکرات و سختی های مرض موت و خود موت که داهیه عدیمه است، تمام معارف از خاطر او محو شود. بعد هم موعظه می فرمان که عزیزم، انسان با یک مرض حسبه و ضعف قوای دماغیه تمام معلوماتش را فراموش می کند، مگر چیزهایی را که با شدت تذکر و انس با آنها جزء فطریات ثانویه او شده است. و اگر یک حادثه بزرگی و حائله سهمناکی پیش آید، انسان از بسیاری از امور خود غفلت کند و خط نسیان به روی معلومات او کشیده شود. پس در آن احوال و شدائد و سکرات ما چه خواهد شد؟ اگر سمع قلب کرس کردن باز نشده باشد و دل سمیع نباشد، تلقین عقائد حین الموت و بعد از موت به حال او نتیجه ای ندارد. تلقین برای کسانی مفید است که دل آنها از حقائق عقائد حق با خبر است و سمع قلب در آنها باز است و در این سکرات و شدائد فی الجمله غفلتی حاصل شده باشد و این وسیله شود که ملائکت الله به گوش او برسانند. ولی اگر انسان کر باشد و گوش عالم برزخ و قبر نداشته باشد، هرگز تلقین را نمی شنود و به حال او اثر نکند و در احادیث شریفه به بعض آنچه گفته شد اشاره شده است. علی ای حال تبیین بسیار ارزشمندی هست امام رضوان الله تعالی علیه دارند و خلاصه استفاده کنید انشاءالله از این فرمایشات ارزشمند و استفاده کنید. همطور که فرمودن ماه نورانی شعبان نزدیکه، من به این مناسبت یه دو جمله هم عرض کنم تا انشاءالله جمع‌بندی ربوبیت رو که امام انجام دادن و فرمایشات علامه طباطبایی رو استفاده کردیم و اساتید بزرگوارمون، انشاءالله در جلسه آتی نهایی بکنیم. پایان فرمایشات امام بود، ولی اون دو جمله‌ای رو که در ماه نورانی شعبان باید تذکر بدیم همین نکته ایست که فرمایش فرمودن. ماه نورانی شعبان ماه در واقع استفاده از اتصال به اولیاء الهی است و اگر این اتصال به اولیاء الهی محقق بشه، این اتصال به ربوبیت الهی تحقق پیدا میکنه و انسان وارد ضیافت الهی خواهد شد. حالا در این صلوات نورانی ظهر شعبان این نکات بسیار زیبا آمده ها، که تعبیر دارد که اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین. خیلی جملات عجیبه. کهف حسین یعنی کهفی که اصحاب کهف رو پناه داد و اونها رو متصل کرد. الکهف الحسین، غیاث المضطر مستکین. مگر ما دنبال آیه شریفه من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء نیستیم؟ خب برای ورود به این کهف حسین و تحقق این استقاصه باید استقرار حاکم بشه. مستر مستکین میتونه در کهف حسین وارد بشه و در بر روی او بازه. اصحاب کهف فتیتون، انهم فتیتون آمنو بربهم زدناهم هدن. ببین اگر ایمان توأم با استقرار، یعنی کسی به درجه ایمان برسه، همون ایمان اولیه، ایمان و استقرار پیدا بکنه، مستر بشه، با اون استقرار به کهف حسین پناه ببره، زدناهم هدن و ربطنا علا. ببین این قلبش رو تقویت میکنه و ربطنا علا قلوبه اسقامو. ببین این سیر ثابت حرکت انسانه. اگر به کهف حسین پناه ببره محقق میشه، اون ربوبیت و تربیت الهی تحقق پیدا میکنه. و تکبیر خواهد شد. الکهف الحسین و قیاث المدر المستکین و ملجأ الحاربین. حارب کسی وقتی خلاصه درنده ای دنبالش میکنه چطوری پا به فرار میذاره؟ حارب ملجأ حاربین، باید به اونا پناه ببره. پناه مستر مستقیم با فرار کردن از غیر. ببین این تربیت الهی رو تو ماه شعبان باید محقق کنه. خب مسیر حرکت رو هم وجود مقدس نبی بزرگوار اسلام تبیین فرمودن. آدا شهر و نبی یک سید رسولک شعبان الذي حففته بالرحمه والرضوان، تا رضوان الهی انسان میتونه به راحتی تو ماه شعبان حرکت کنه. الذي كان رسول الله يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوعا لك في اكرامه واعظامه الى محل حمامه. خیلی مهمه این دستورالعمل ها، خیلی زیبا در این ادعیه واصله از اهل بیت به ما تبیین شده. اینا گفتنش آسونه، عمل کردنش سخته. این تذکر و تنبه و در واقع استمرار عمل و به قلب رسوندن اینها به تعبیر زیبای حضرت امام. خب من نمیتونم بدون استقرار، بدون خلاصه ملجأ الحاربین رو باید پیدا بکنم، حارب باشم. اگه ملجأ الحاربین رو پیدا کردم، خب میتونم وارد در شب نیمه شعبان بشم. شب بزرگی، شب نیمه شعبان، شب ولادت قطب عالم امکان، شب ولادت مولا، مولای همه ما که روحی و ارواح و من سواه و فدا. ببینید اینا قانون رو دادن، سفره رو پهن کردن، دعوت کردن، برنامه ها رو دادن. لذا در این صلوات زیاد تأکید میشه ولا تخزنی به معصیتی. خدایا خیلی بده انسان بی آبرویی، گناه همیشه بی آبروییه، مخصوصا تو شعبان عجیب. انسان اکتفا بکنه به رزق الهی و تلاش رو در جهت رضای او و اجتناب از معصیت و بی آبرو نشدن در محضر اولیاء الهی. برای کسی که میخواد پناه ببره به این کهف حسین، به این حسن بزرگ الهی، با همین حالتهایی که عرض کردن، استقرار، فرار کردن، خب آدم ملاک دیگه داره تو دعا. این حالت منه در ماه شعبان، دارم به شب نیمه شعبان نزدیک میشم، مستر مستکینم، حاربم. اگر این حالت در من هست که بله، اگر محقق شده که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، و لازم لهم لاحق مع الذین انعم الله علیهم. خیلی زیباست این کلمات، این صلوات، متقدم اطور، متأخر اطور، لازم. علی حال این بیانات نورانی هست امام رو خیلی عالی هست، در جاهای مختلف هم تذکر دادن. خب اگر من چشم این دل و گوش این دل و لسان این دل در ماه شعبان، در اون عبادات لیلیه شعبان المعظم باز نشه، که این میخواد باز بشه؟ اگر قوای من به قلب اقتدا نکنه و قلب امامت این اعضا رو به عهده نگیره و به تعبیر زیبای امام کلمه به دهان اعضا نگذاره، البته منم باید کلمه به دهان قلب بگذارم به تعبیر زیباییشون تا لسان قلب باز بشه، تا سمع قلب باز بشه. و به تعبیر زیبای امام اینها یه نوع در واقع تأثیر متقابل داره، یعنی یک کلمه ای تو به قلب میدی، یک نورانیتی او به تو میده و به اعضا میده، همینطوری این نورانیت جلو میبره تو رو که کلمات بیشتری رو القاء به قلب کنی، نورانیت بیشتری رو دریافت کنی. چه کنیم که تحت تربیت اولیاء الهی واقع بشیم، تحت تربیت صاحب این ماه واقع بشیم، تحت تربیت امیرالمؤمنین، تحت تربیت زین العابدین ماه شعبان واقع بشیم، تحت تربیت امام عصر این ماه قرار بگیریم. علی حال امید داریم واقعا که خدای متعال لطف کنه، تفضل کنه و این حال زار مستکین، مستر مستکین رو در ما به وجود بیاره، درک عظمت فاجعه و عظمت مسیر و عظمت عقب افتادگی رو بکنیم و انشاءالله از این ماه شعبان بهره ببریم. من چون سال هم داره تمام میشه و درس ها هم داره تقریبا یه وقفه ای درش به وجود میاد، خیلی تذکر میدم که از این تعطیلات استفاده بکنیم، از این فراغتی که داره به وجود میاد استفاده کنیم، از روزه این ماه استفاده کنیم، از صلوات و استغفار این ماه استفاده کنیم، از قرائت قرآن شعبانیه استفاده کنیم. ولی همطور که عرض میکنم انشاءالله وجود مقدس ولی و نعمه خودمون رو هم دعا کنیم، کما اینکه باید برای مراجعمون، علمامون، بزرگانمون، اساتیدمون، کسانی که به گردن ما حق دارن دعا کنیم، برای رهبر بزرگوار و فرزانمون دعا کنیم. من در بعد از اجلاس خبرگان هم در یه دو سه جا عرض کردم، آدم احساس میکنه ما هر وقت جلسات خبرگان خدمت ایشونم میرسیم، واقعا خیلی از علماء حاضر در جلسه رو من سوال کردم این حالت بود که آدم اون روایاتی رو که انا لا نعد الفقیه فقیها حتی یکون محدثا قال او یکون محدثا قال یکون مفهما و المفهم محدث، آدم احساس میکنه که این طور واقعا لسان قلب که باز بشه، گوش قلب که باز بشه، اون تعبیر نورانی المؤمن و یندر به نور الله محقق میشه. امید دارم انشاءالله دعا بفرمایید استقامت بکنیم. نمیدانیم آیا توفیق درک دوباره شعبان رو پیدا میکنیم، توفیق درک شب نیمه شعبان رو، اونم با اون حالی که باید باشه. انشاءالله خدای متعال آماده بکنه ما رو برای ضیافت الهی. و به تعبیر زیبای امام و حضرت آقا هم فرمودند، با این مناجات نورانی شعبانی آماده بشیم برای ضیافت الهی. حالا توفیقی بود شاید یک مذاکره ای هم در مورد بعضی از فقرات مناجات شعبانیه مثل فقرات سلامات زوال شعبان خدمتتون داشته باشیم. شاید انشاءالله توفیق مجددی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.